أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چنان که گذشت گفتیم که بحث اصلی در مقام باید در مورد این باشه که بعد از اینکه فهمیدیم اصل اولی در زنون حرمت عمل به اونها هست و تا وقتی که دلیل قاطعی نسبت به حجیت نداشته باشیم باید بگیم این زن حجت نیست، بحث اصلی باید بره سراغ این که ما دونه دونه در حقیقت این زنون و این امارات رو مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم آیا فلان زن حجتون ام لا، فلان زن حجتون ام لا، فلان زن حجتون ام لا. اینها رو دونه به دونه مورد ارزیابی قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم. لذا در جلسه گذشته گفتیم 6 فصل ما داریم که در این 6 فصل میایم در مورد 6 امارهی که زناور هست به بحث میشینیم. اما پیش از آن که 6 فصلمون رو بیان کنیم یه مقدمه ای رو ذکر میکنیم. بنابراین بحث از الان تا پایان مقصد دوم عبارت است از 1 مقدمه، 6 فصل و 1 خاتمه با 2 مسئله که در خاتمه در حقیقت 2 مسئله رو مطرح میکنیم که الان به اونجاها نخواهیم رسید. اما به عنوان مقدمه، عنوان مقدمه مباحث آینده رو گذاشتیم بیانی اجمالی پیرامون اماراتی که در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت به کار می آیند. ما یه سری اماره داریم که این امارات در استنباط احکام شرعی، استنباط از چی؟ از این، پس از مربوط است به استنباط، استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت به درد ما میخورن. ما وقتی میریم سراغ قرآن، میریم سراغ روایات، برای اینکه فهم درستری داشته باشیم از آیات و روایات، یک سری اصول، یک سری امارات، یک سری مطالب زناوری وجود داره که اینها به درد ما میخوره، کمک کار ماست. 1، به طور کلی اماراتی که برای استنباط احکام از کتاب و سنت به کار می روند در یک تقسیم بندی به 2 دسته قابل تقسیم اند: اماراتی که برای استنباط احکام شرعی میاد 2 جورن: الف، اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم به کار میروند. ما وقتی که احتمال میدیم متکلم مرادش این نباشه، متکلم یه چیزی گفته یه مرادی داره، ما احتمال میدیم مرادش این نباشه، یک سری پیشگوشتی داریم، ابزار داریم، از این ابزار استفاده میکنیم و میگیم نه مرادش همینه، این است مرادش. مثل الف اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز، ب اصالت العموم عند احتمال ارادت الخصوص، جیم کوچیک اصالت الاطلاق عند احتمال ارادت تقیید. یه وقت مولا یا هر متکلمی میاد یه جمله میگه، میگه رأیتو اسدن، من شک میکنم آیا واقعا شیر دیده یا مرادش معنای مجازی بوده، شک میکنم. اینجا اصالت الحقیقه میاد میگه آقا شک نکن، این اصالت الحقیقه نقش یه دونه پیشگوشتی رو بازی میکنه، میگه آقا شک نکن، بگو همان معنای حقیقی را اراده کرده. همچنین در اصالت العموم اصالت الاطلاق میگه همه علما را اکرام بکن، من شک میکنم زید عالم را هم باید اکرام کنم یا نه، میگه شک نکن اکرامش بکن. میگه که اعتق رقبتن، یه عبدی رو آزاد کن، شک میکنم باید مؤمنه باشه یا نباید مؤمنه باشه، میگه آقا ول کن به این شکت اعتنا نکن آزاد کن. این میشود اصولی که من لفظ معناش برای من واضحه، معناش برای من روشنه، ظهور دارد، ولی من شک میکنم به هر دلیلی شک میکنم که آیا متکلم همین معنای ظاهر را اراده کرده یا اراده نکرده. سه تا مثالشو فعلا براتون زدیم، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. جناب شیخ میفرماید که به عنوان یک نکته میفرماید که بازگشت این سه اماره به اصالت و عدم القرینه است و حاصل اصالت و عدم القرینه این است که اگر ظاهر به نحوی باشد، اگر ظاهر به نحوی باشد که اگر قطع داشتی قرینه‌ای در مقام نیست، معنا برایت اطمینان بخش بود، الان که شک در وجود قرینه داری به شک خود توجه نکن. اصالت و عدم القرینه اینو میگه، میگه آقا اگر یه جمله آمد گفتش که رأیت اسدن، رأیت اسدن معناش برای شما ظهورش روشنه، اسد یعنی شیر، رأیت هم یعنی دیدم، رأیت اسدن یعنی شیر دیدم، کی هست که تو میگی آها شیر ندیده رجل شجاع دیده؟ وقتی که یه قرینه ای باشه. حالا الان نگاه میکنی هرچی میگردی قرینه ای پیدا نمی کنی، ولی شک داری، میگی نکنه قرینه ای بوده به من نرسیده. اصالت و عدم القرینه میاد میگه اگر این جمله به تو میرسید و تو قطع داشتی که قرینه نبود، چی ازش میفهمیدی؟ ازش میفهمیدی که واقعا شیر دیده، عیبی نداره. الان شک داری قرینه یا هست؟ الان بنا را بگذار بر این که الان قرینه ای در مقام وجود ندارد. همون معنایی که اگر قطع داشتی قرینه نیست میفهمیدی بفهم. بازگشت این اصول، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، بازگشتش به اصالت و عدم القرینه است. چون اینها یک معنای روشنی دارن، شک شما در وجود قرینه بر تقیید، قرینه بر تخصیص و قرینه بر مجازه. اصالت و عدم القرینه میگه آقا اگر شک داری قرینه است بگو قرینه وجود نداره. اینها آقا اصولی هستن، اماراتی هستن که در حیطه مراد یابی به کار می روند. معنا برای شما ظاهره، وقتی میگه رأیت اسدن معنا روشنه. رأیت اسدن یعنی چی؟ من اگر شک دارم، شکم در اینه آیا متکلم همین معنا را اراده کرده است ام لا، پس شک من در مراد متکلم است. شک در مراد بعد ظهور جمله در معنای خودش. خب این سه تا مثال گفتیم، اصالت الحقیقه به یه کوچیک، اصالت العموم جیم کوچیک، اصالت الاطلاق حالا دال. غلبه استعمال مطلق در فرد شایع که اماره است بر اراده فرد شایع. خب یه معنای مطلقیه، یه فرد شایع داره، یه معنای مطلقیه، یه فرد شایع داره. مثلا 90% مواردی که این معنای مطلق استعمال می شود، اون معنای مقید ازش اراده میشه. مثلا شما الان به هر قومی بگی که برو کباب بخر، میره کباب کوبیده میخره. این دیگه برای قومی ها روشنه، اصلا سوال نمی کنن. برو سر کوچه سه سیخ کباب بخر بیار، سه سیخ کباب یعنی کباب کوبیده. معنای کباب مطلقه، بلکه خیلی دایرش وسیعه. هر آن چیزی که روی زغال درست بشود، یا فرض کنید بدون روغن و اینها به شکل کبابی درست بشود، بهش میگن کباب. به شما که عرض کنم کباب برگ داریم، کباب جوجه داریم، نمیدونم قفقازی داریم، شیشلیک داریم، سلطانی داریم، کباب ماهی داریم. خب اما حالا مولا به تو گفته برو سر کوچه سه سیخ کباب بخر، شما میدونی از حیث لفظ این مطلقه، ولی این مطلق ما یه خصوصیتی داره، یه فردی داره که اون فرد شیوع داره استعمالش. وقتی میگن کباب، شیوع داره در کوبیده، لذا میری کوبیده میخری، و اگر غیر کوبیده بخری عقاب میشی توسط مولا. نمیتونی بگی تقصیر خودته، گفتی کباب والکباب و مطلقون. میگه کجا مطلقون؟ عقلت کجا رفته؟ درست لفظش مطلقه، ولی به جهت غلبه استعمال در فرد شایع، الان که دیگه گفته میشه کباب، معنایی که ازش به دست میاد چیه؟ معنای کباب کوبیده است. لذا حالا این خود این حرفی که من الان زدم داره برای شما یه اماره به دست میده که مراد را بفهمیم. کباب ما شکی نداریم ظهور داره، ظهور داره در یه معنایی. حالا مسئله برای اینه، ما وقتی به ما میگن برو کباب بخر، شک میکنیم، ممکنه یه وقتی اون عبد شک بکنه در مراد مولا. آیا واقعا مولا که فرمود برو کباب بیار، غرضش، مطلوبش، مقصودش همین کباب کوبیده بود یا نه؟ این غلبه استعمال در فرد شایع در اطلاق مطلق قرینه میشه، اماره میشه، شاهد میشه، برای که من بگم نه بابا الانم منظورش همان کباب کوبیده است. خودش یک اماره است، یه اماره عقلایی برای تشخیص مراد متکلمه. خب البته باید یه نکته ای رو اینجا ذکر بکنیم. غلبه استعمال، حالا من اینو دیگه نوشتم نمی نویسم اینجا، غلبه استعمال دو جوره. بعضی وقتا ما غلبه استعمال به حدی است که وضع درست میکنه یا شبه وضع درست میکنه، که ازش تعبیر میکردید به وضع تعینی. تعینی وضع تعینی اون است که یک نفر میاد وضع میکنه و لفظ رو، وضع تعینی این است که صورت استعماله. ما اینجا که داریم مثال میزنیم به طوری هست که وضع تعینی حاصل نشه. غلبه استعمال واقعا هم الان کباب وضع پیدا نکرده در کباب کوبیده، اما وقتی گفته میشه کباب، اون معنای فردی که شیوع داره استعمالش اون تو ذهن میاد، به حد وضع تعیونی نمیرسه. البته باز تو پرانتز، در دل این پرانتز، بعضی ها معتقد اصلا ما وضع تعیونی نداریم. خب یه مثال دیگه بزنیم، مثل قرائن مقامیه ای که اغلا در محاوراتشان برانها اعتماد می کنند، مثل وقوع امر عقیب توهم الحظر. ببینید یه نفریه نگرانه، خیال میکنه درس رفتن براش ضرر داره، حالا درس واجبه، مثالشو نمیزنیم، خیال میکنه شیر خوردن براش ضرر داره، میگه من حساسیت دارم حتما شیر خوردن برای من ضرر داره، میره پیش دکتر، در زمره مطالبی که داره شرح حال میده دکتر، میگه من خیال میکنم شیر برای من ضرر داره، من نباید شیر بخورم. دکتر میگه که شما این قرصو بخور، این قرصو بخور، این قرصو بخور، شیر هم بخور. حالا سوال اینه، این شیر هم بخور یعنی واجبه برات؟ یعنی جزء بیماریت برای اینکه حل بشود بیماریت حل بشود باید شیرم بخوری؟ یا نه این که دکتر اومده گفته آقا شیر بخور به این معناست که تو خیال کرده بودی شیر برات ضرر داره نباید بخوری؟ حالا من دارم بهت میگم آقا اشکالی نداره بخور، فرض بفرمایید که توی کلاسی هست، یه گوشه کلاس هیچ کس نمیشینه، استاد یه نفری که وارد میشه میگه اونجا بشین، اونجا بشین، نه یعنی من الان دارم دستور میدم، امر میکنم باید اونجا بشینی، یعنی که تو خیال نکن که اونجا ممنوع، نمیشه کسی بشینه. اون طلبه هم ممکنه بگه چشم، ممکنه بگه نه خیلی ممنون، من همینجا هستم خدمت شما. پس در حقیقت یه چیزی داریم به عنوان الامر عقیبه خود حضر یا توهم حضر، امر عقیب الحضر، امری که پشت نهی میاد، پشت منع میاد، پشت توهم من میاد. آدم وقتی توهم داره، خب حالا سوال اینه، همین که یه امری بعد از توهم نهی و منع میاد، این در محاورات عقلایی ما یه اماره‌ای داریم، اماره میگه آقا این دیگه دلالت بر وجوب نداره، دیگه مراده، دقت کنید در این اصل ما دنبال مراد متکلم هستیم، در الف دیگه مراد متکلم آن معنای وجوب امرش نیست. خب و سایر قرائن مقامیهی که بالاخره عقلا در محاوراتشون بهش اعتنا میکنن، اعتماد میکنن. به بزرگ گفتیم الف اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرن، به اماراتی که برای تشخیص نحوه وضع الفاظ به کار می روند. اینجا ما به مراد متکلم کاری نداریم. ببینید نکته اصلی اینه، تو قبلی تشخیص مراد بود، در دومی تشخیص نحوه وضع. اماراتی هست که ما را رهنمون میکنه به این که آقا این لفظ ظهور در چه معنایی دارد، بر چه معنایی وضع شده است. اماراتی که برای تشخیص نحوه وضع الفاظ به کار میروند که حقیقت را از مجاز و ظواهر را از غیرشان متمیز می سازند. این امارات در حقیقت میان میگن آقا این معنا در این لفظ در این معنا ظاهر است، این لفظ در این معنا ظاهر است. این نحوه است خودش، فرقش با مورد الف را خواهیم گفت. فقط اول بذارید چند تا مثال بزنیم، سه تا مثال حداقل بزنیم، مثل همین موردی که برای الف مثال زدیم، بعد میایم تفاوت این مورد الف بزرگ و به بزرگ را روشن میکنیم. خب مثل الف کوچک، اماراتی که به کار می روند تا نشان دهند که معنای موضوع له سعید با صاد مطلق وجه الارض است یا تراب خالص است. ما در قرآن داریم فتیممو سعیدن طیبا. خب ما میتونیم پس با سعید تیمم کنیم. حالا این سعید چیه؟ معنای سعید کدام است؟ اینجا من درست شک دارم در مراد متکلم، اما در حقیقت شک من در مراد متکلم نیست. من شکم در این است که معنای سعید چه معنایی میده، فرق میکنه با مورد بالا. مورد بالا من میدونستم اسد چه معنایی داره، الان داشتم شک میکردم که مراد متکلم چیه. آیا متکلم همون معنا رو قصد کرده؟ در اینجا من واقعا نمیدونم سعید معناش چیه. آیا سعید مطلق وجه الارض است یا نه فقط و فقط خاک را شامل می شود؟ اینجا یه سری امارا وجود داره برای اینکه ما این معنا، مثلا بگیم قول لغوی حجتون، بریم سراغ قول لغوی به دست بیاریم. خلاصه اینجا هر آن چیزی که به کار بره داره در زمینه معنای وضعی به کار میره. خود این لفظ و این گزاره چه ظهوری دارند، فارغ از این که مولا و متکلم چه معنایی را از این اراده کرده اند. اینی که او چه معنایی اراده کرده فعلا در به ما کاری باش نداره، اون در الف بود. الان ما سراغ این میریم که خود این لفظ فارغ از این که متکلم چی ازش اراده کرده، ظهور در چه معنایی داره. به کوچک اماراتی که به کار میروند تا روشن نمایند که آیا وقوع امر عقیب توهم حذر جدای از این که مراد متکلم چه است آیا موجب ظهور، زیر ظهور خط میکشه، آیا موجب ظهور آن امر در اباحه مطلقه میباشد یا نه. ببینید ما میگیم اینجا دیگه کاری نداریم مراد متکلم چه بوده و مولا چه چیز را اراده کرده، ما سوالمون اینه فارغ از اینکه مولا منظورش چی بوده، خود این لفظ و این گزاره امر عقیب حذر آیا دلالت بر تحریم داره، دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر اباحه داره. اباحه هم که میگیم اباحه مطلق است، اباحه مطلقه یعنی اباحه‌ای که جزء احکام تکلیفیه نیست. ما یه اباحه داریم، اباحه‌ای که جزء احکام تکلیفی است، وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت، 5 تا حکم تکلیفی داریم. ما با اینا کاری نداریم. یه اباحه داریم مثل جواز بالمعنی العام، اینم اباحه مطلق است، یعنی معنایی که جامع بین وجوب، استحباب، اباحه و کراهت، یعنی هر آن چیزی که می شود طرف مقابلش رو انجام داد را در یک تعبیر ما بهش میگیم اباحه. حالا سوال اینه، آیا سوال اینه، آیا امر عقیب حذر در حیطه ظهور، ظهور بر وجوب داره هنوز؟ امر عادی ظهور در وجوب داره، پاشو یعنی باید پاشی، بیشین باید بیشینی، برو باید. اما سوال اینه، آیا اگر یه نفری گفت پاشو، شما گفتید بشین، این امری که عقیب توهم حذر، شیر نخور شیر بخور، این آیا امری که عقیب توهم حذر اصلا در حیطه ظهور، ظهور در وجوب داره یا نه؟ اصلا وقتی امر بعد از نهیه، این دیگه دلالت بر وجوب نداره، صرفا دلالت بر اباحه داره، یعنی میشه بخوری. جیم، علیکم السلام. جیم، اماراتی که به کار می روند تا روشن نمایند که شهرت در مجاز مشهور آیا موجب احتیاج حقیقت به قرینه صارفه از ظهور عرضی عرضی ناشی از شهرت تو پرانتز در مقابل ظهور وضعی هست یا نه. الان توضیح میدم اینو. ببینید مجاز مشهور اینه، یک معنای مجازیه میگن بیشتر از معنای حقیقی به کار میره، معنای مجازی هست که بیشتر از معنای حقیقی به کار میره. مثلا اگر شما آمدی گفتی صلات وضع تعیینی و تعیینی در معنای نماز پیدا نکرده، هنوز که هنوز معناش چیه؟ دعاست. بعضی هم قائل هستن که صلات وضع تعیینی یا تعیینی نسبت به معنای صلات مخصوص ما این اعمال خاصه پیدا نکرده، هنوز که هنوز معنای حقیقی صلات چیه؟ دعاست. حالا ولی ما استعمالو که نگاه میکنیم میبینیم در روز هم اندل عرب هم اندل عجم صلات که به کار میره 80% مواقع در معنای چی به کار میره؟ در معنای نماز، در این معنای مجازی به کار میره، در این معنای مجازی به کار میره. به این میگم مجاز مشهور. در میان علما هم در تعریفش اختلافه، هم در امکانش اختلافه، هم در وقوعش اختلافه. یعنی این که اصلا مجاز مشهور چیه اختلاف. آیا اصلا مجاز مشهور ممکنه یا تا مجاز شد مجاز مشهور دیگه سر از وضع تعیینی در میاره؟ اصلا مجاز مشهور ممکن نیست. و بعد حالا برفرض بگیم ممکنه، آیا واقع هم شده؟ ما چیز مثالی برای مجاز مشهور داریم؟ همه اینا اختلافه، در کتابهای مفصل اصولی مورد بررسی قرار گرفته. اونی که من تو ذهنم هست، حالا غیر از اینی که ما خودمون توی این الافادات و الاستفادات نوشتیم، اون مجدد شیرازی هم یک تحقیقی در این زمینه داره. خب شما مجاز مشهور، یه سوال اینجا مطرحه. حالا که مجاز مشهور ما داریم، وقتی صلات گفته میشه معنای مجازش که صلات خودمون از نماز خودمون است از دلش به دست میاد، آیا اگر یه وقتی یه نفری بخواد معنای حقیقی رو قصد کنه، معنای صلات میخواد بگه، میخواد معنای دعا رو قصد کنه، آیا لازمه قرینه بذاره؟ مگر ما نمیگیم مجاز 90-80% 70% در معنای مجازی به کار رفته؟ پس همینطوری ذهنای همه تا میگن صلات میره سراغ نماز. حالا سوال اینه، اگر متکلمی، اگر کسی بخواهد معنای حقیقی را اراده کند، باید قرینه به کار ببره یا نه؟ این ریشه این شک میدونی چیه؟ ریشه شک اینه که آیا لفظ صلات امروز روز بدون قرینه، بدون قرینه آیا دلالت بر اون معنای مجازی داره یا دلالت ظهور در اون معنای مجازی داره یا ظهور در معنای حقیقی داره؟ حالا یه بار دیگه عبارت دشوار خودمونو بخونیم. اماراتی که به کار میرن تا نشان دهن که شهرت در مجاز، در مجاز مشهور، اینی که صلات در معنای نماز به کار میره، آیا موجب احتیاج حقیقت یعنی صلات به معنای دعا به قرینه صارفه از ظهور عرضی ناشی از شهرت هست یا نه؟ آیا موجب احتیاج حقیقت به قرینه صارفه هست یا نه؟ آیا موجب این هست که اگر بخوایم معنای حقیقی رو کار بره باید قرینه صارفه از ظهور عرضی بیاد؟ کدام ظهور عرضی؟ ظهور عرضی که ناشی از شهرته. شهرت آمده ظهور عرضی درست کرده، وضع ظهور حقیقی سازه در مقابل ظهور وضعی که صلات در معنای دعا به کار میره. حالا یه سری اماراتی ما اینجا داریم که آیا در مجاز مشهور اگر خواسته بشه حقیقت بیان بشه آیا لازم است قرینه آورده بشه؟ لذا اگر به شما گفتن سله، خوب دقت کنید، اگر به شما گفتن سله، سله یعنی چی؟ معنای حقیقیش یعنی دعا کن، معنای مجازیش یعنی حالا اگر این معنای مجازی مشهور نبود، مجاز مشهور نبود، درجه پایین استعمال داشت، وقتی میگفتن سله شما دعا میکردی، اگر میخواست مراد، اگر میخواست بگه سله و بگه برو نماز بخوان، بعد قرینه میذاش، بعد قرینه میذاش. ولی حالا که درجه شهرت رفته بالا، دیگه معنای مجازی معنای حقیقی را رد کرده، حالا که میگه سله یعنی باید نماز بخونه. حالا اگر یه وقتی خواست واقعا دعا رو بگه، باید اینجا قرینه به کار ببره؟ میگن بله، برای این که دیگه لفظ ظهور در معنای مجازی داره. پس اینم میبینید در حیطه دوم اماراتی است که در نحوه وضع و ظهور، نحوه ببینید و ظهور دارن کار میکنن. خب اینم از این. حالا شماره دو، ما در شماره یک آمدیم دو دسته اماره را از هم جدا کردیم، اماراتی که برای تشخیص مرادن، اماراتی که برای تشخیص نحوه وضع و ظهور هستن. دو، تفاوت میان این دو دسته روشن است. در قسم الف ظاهر بودن یک معنا از لفظ و گزاره روشن است و سؤال این است که آیا متکلم همان ظاهر را قصد کرده یا نه؟ اما در قسم ب سؤال بر سر خود ظهور است، سؤال بر سر خود ظهور است. خب در مورد الف ما میدونستیم رأیت و اسدن، هم رأیت و معناش روشن بود، هم اسدن معناش روشن بود، همه چی روشن بود. اما مسئله در مورد ب اینه که اصلا معنا روشن، تایید رو معناش رو نمیدونستیم چیه. تفاوت این دوتا روشنه. تو الف معنا رو میدونستیم، مراد رو نمیدونستیم. توی ب از اساس معنا رو، چه بسا مراد رو بدونیم معنا رو ندونیم، چه بسا مراد معلوم باشه معنا معلوم نباشه. مثلا من میام بگم که آقا اینو، این الفو بردار، شما الان مراد منو فهمیدی که این الفو بردار یعنی این صندلی رو بردار، ولی هنوز نمیدونی الف یعنی چی. مراد معلومه، معنا بعضی وقتا اینجوری هم میشه. خب سه، از این رو پر واضح است، پر واضح است که ریشه شک در قسم الف به این امر باز می گردد که آیا متکلم به همان معنای ظاهر تن داده، آیا قرینه‌ای برخلاف آن بوده، آیا متکلم به قرینه ها اعتماد کرده، سوالی که ما در قسم الف میپرسیم اینه، آیا متکلم همون معنا رو قصد کرده؟ خب اما در قسم ب، اما در قسم ب ریشه شک به شک در اصل ظهور باز می‌گردد. آیا اساساً این لفظ ظاهر در این معنا هست؟ در قسم ب سوال اینه، آیا اساساً این لفظ ظاهر در این معنا هست یا نه؟ بنابراین چهار با توجه به مطالب پیش گفته معلوم می شود که قسم الف و ب به منزله صغرا و کبرا هستند که مراد را کاملا روشن می کنند. خوب دقت کنید، مثلا ما شما میخواهی ببینیم مراد مولا چیه. اینطوری صغرا میگه، مثلا مولا گفته، دقت کنید، مولا گفته اعتنی به ما این، برای من آب بیار، اعتنی بیار. خب حالا صغرا میگه این امر ظهور در وجوب دارد. خب شما بفرمایید به نظرتون مفاد این امر ظهور در وجود دارد مراد الف یا بس؟ ها، یعنی داره تشخیص مراد میکنه یا داره اصل ظهور را روشن میکنه؟ ها بگید دیگه، اصل ظهور را داره روشن میکنه. بنابراین ب داره اصل ظهور، نحوه وضع و اصل ظهور توش فهم میشه. پس این چیه؟ این میشه قسم الف. قسم ب ببخشید. خب کبرا، کبرا میگه هرچه ظهور در وجوب دارد مولا وجوب را از آن قصد کرده است. اگر مولا یه چیزی بگه، هر جمله‌ای که گفته شده و ظهور در وجوب دارد مولا همان را از آن قصد کرده است، اینجا در حیطه چی هستیم؟ ما قصد و مراد هستیم، یعنی مفاد اسم علی. نتیجهش هم که دیگه روشنه. پس مولا از این جمله قصد وجوب کرده است. ببینید عبارتتون رو، الامارات المستعمله فاستنباط الاحکام من الفاظ الكتاب و سنه. این که دیگه رو پایین الامارات المستعمله فاستنباط الاحکام من الفاظ هم دوباره تو کروشه گذاشته، این غلطه. اینا کلش یه تیتره، بعد یه کروشه اولش بخوره یه کروشه آخرش بخوره. الامارات المستعمله یعنی اماراتی که استفاده می شوند در استنباط احکام. استنباط از چی؟ استنباط از الفاظ کتاب و سنت. این من جار مجرور متعلق به استنباط، منها یعنی از زمره، تو عبارت جناب شیخ یعنی از زمره مواردی که از تحت اون اصل خارج، از تحت اون اصلی که نمیشه به زنون عمل کرد خارجه. یکیش این اماراته، الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الفاظ الكتاب و سنه، اون اماراتی که استفاده میشوند و به کار میروند و به کار میآیند در استنباط احکام شرعی. استنباط از کجا بکنی؟ از الفاظ کتاب و سنه. وهیه این امارات علا قسمه، بر دو قسم هستن، قسم الف
و قسم ب. القسم الالف الاول، ما یعمل، اونایی که به کار میرون، لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادته خلاف ذلك، وقتی که احتمال میرود که او اراده کرده باشد متکلم خلاف در حقیقت اون مراد را، ما میگیم نه مرادش همین بوده. چیاست جناب شیخ؟ میگه من الف ب جیم دال ه پای تخته توضیح داده شده، تون میگم اینا رو، که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، پایینش توضیح دادم، و مرجع الکله الى اصالت عدم القرینه الصارف عن المعنى الذي یقطع به ارادت المتکلم الحکیم لهو لو حصل القطع به عدم القرینه. مرجع این ستا برمیگردد به اصالت عدم قرینه. کدام قرینه؟ قرینه ای که صارف هست، صرف میده از معنای، از معنایی که اگر قطع داشتی به اراده متکلم حکیم لهو، الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له، یعنی لأون معنا اگر قطع به عدم قرینه داشتی، یعنی اگر قطع به عدم قرینه داشتی چه معنایی رو ازش میفهمیدی؟ الان هم که شک در وجود قرینه داری همون معنا رو ازش بفهم. خب این شد الف ب جیم. حالا دال، که غلبت استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناهن علا عدم وصولهی الى حد الوز، و مثل غلبه استعمال مطلق در فرد شاه اون بحث کباب، بناهن بر این که بناهن بر عدم وصول اون فرد شایه به حد وز، به حد وز نرسیده، ولی وقتی میگی فرد غالب اونه، و مثل قرائن مقامیهی که اعتماد میکنند برانها اهل لسان در محاوراتشان، مثل وقوع امر پشت توهم حذر و مثل این موارد و بالجمله الامور. خب قسم الف میدونی چیه؟ قسم الف الامور المعتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم بحیث لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نسب قرینه معتبره اد ذالک منه قبیحا. مراد امور معتبره است که اصلا از اول نبود. خب شما روشنش نکرده بودی اصلا. مثل در امور معتبره عند اهل لسان در محاوراتشان، به طوری که اگر اراده کند متکلم قاصد تفهیم خلاف اون مقتضا را بدون اینکه قرینه معتبره نصب بکنه، این شمرده می شود عد ذالک، ذالک یعنی اراده خلاف مقتضا بدون نصب قرینه، منه یعنی از متکلم، قبیحا شمرده می شود قبیح. القسم الثانی، قسم دوم که ب باشد، ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، اون اماراتی که استفاده می شوند برای تشخیص وضعهای الفاظ و تمییز مجازات اونها از حقایق اونها و ظواهر اونها از خلاف ظواهر اونها، مثل تشخیص این که لفظ سعید آیا وضع شده است برای برای مطلق وجه الارض یا برای تراب خالص، و تعیین این که وقوع امر عقیب توهم حذر آیا موجب ظهور امر در اباحه مطلقه میشه یا نمیشه، و اینکه شهرت در مجاز مشهور آیا موجب احتیاج حقیقت به قرینه صارفه از ظهور عرضی که مسبب از شهرت هست میشه یا نمیشه، مثل احتیاج مطلقی که انصراف داره به بعض افرادش، مثل کبابی که انصراف دارد به کباب کوبیده، و بالجمله فالمطلوب فی هذا القسم، در قسم دوم اون چه که مطلوب است این است که ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنا او غیر ظاهر، مطلوب در این قسم یعنی قسم ب این است که آیا اساسا لفظ ظاهر در این معنا هست یا غیر ظاهره. تو قسم الف این بود آیا ظاهری که معلوم ظاهره و ما کاری نداریم، ان الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا، اون ظاهری که ما کاری ما میدونیم ظاهره. وقتی میگفت رأیت اسدا ظهور معلوم بود. آیا اون ظاهر مراد است یا مراد نیست؟ مرادون املا. و شکف الاول، اول یعنی ثانی، اول یعنی مورد ب. اینجا چون تو پاراگراف بالایی هازل قسم اول گفت، قسم اول و دوم گفت، پایین هم جناب شیخ ال اول که میگه یعنی قسم ثانی، قسم ثانی. و شک فی القسم ثانی، ریشه شک در قسم ثانی، همونجاست که گفتیم ریشه شماره 3، ریشه شک در قسم ثانی مسبب است از اوضاع لغویه و عرفیه. من چرا شک میکنم؟ چون معنای وضعی را نمیدانم. و فی ثانی مسبب است از اعتماد متکلم بر قرینه و عدم اعتماد. ما در از ثانی یعنی قسم الف، در قسم الف مسبب است از اینکه سوال میکنیم آیا متکلم به قرائن اعتنا کرده یا به قرائن اعتنا نکرده. فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتشخیص المراد. قسم دو تا قسم مثل صغرا و کبرا هستن که کاملا مراد را روشن میکنن. صغرا و کبراش هم پایتخته به طور کامل روشن کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.